ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. وزیر خارجه هند میگوید دهلی نو از تحریم های آمریکا علیه ایران پیروی نمی کند. دور سوم مذاکرات ایران و اروپا درباره بحران یمن ماه آینده برگزار می شود. و مسببه تعیین مکانهای خاص برای تجمعات به تصویب دولت رسید. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. سوشما سوراج وزیر خارجه هند روز دوشنبه در آستانه دیدار با همتای ایرانی خود اعلام کرد که کشورش تنها تحریم‌های اعمال شده از سوی سازمان ملل متحد را علیه ایران اجرا می‌کند و از تحریم‌های یک جانبه آمریکا یا هیچ کشور دیگری پیروی نمی‌کند. محمد جواد ظریف روز دوشنبه در رأس هیئتی سیاسی اقتصادی وارد دهلی نو پایتخت هند شد. آقای ظریف در تشریح اهداف سفرش گفته بود که قرار است با همتای هندی خود درباره برجام خروج آمریکا از این توافق و همکاری‌های دو کشور برای گسترش روابط در زمینه انرژی و حمل و نقل مذاکره کند. هند از بزرگترین خریداران نفت ایران است و پس از لغو تحریم‌های هسته‌ای در سال 2016 ایران به تدریج سهم خود را در بازار هند افزایش داد. در ایران بهرام سرمست مدیر کل سیاسی وزارت کشور روز دوشنبه گفت مصوبه تعیین مکان‌های خاص برای برگزاری تجمعات قانونی در تهران و مراکز استان‌ها و شهرهای کشور به تصویب هیئت دولت رسیده است. پیشنهاد تعیین فضاهای مشخص برای برگزاری تجمعات قانونی در پی اعتراضات دیماه گذشته مطرح شده بود. حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر کل سیاسی وزارت کشور میگوید این مصوبه برای آنچه شنیدن صدای اعتراض مردم، تأمین امنیت و عدم ایجاد مزاحمت برای کسب و کار مردم خوانده تهیه شده است. آقای سرمست افزوده در این مصوبه بوستانها، مکانهای ورزشی و میدانها برای برگزاری تجمع در نظر گرفته شده و به گفته او این مصوبه به تصویب هیئت دولت رسیده ولی هنوز ابلاغ آن نهایی نشده است. بر اساس اصل 27 قانون اساسی ایران، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. با این همه بسیاری از راهپیمایی ها و تجمعات در ایران توسط ماموران حکومتی سرکوب می شود. در خبر دیگر، به گزارش خبرگزاری ایسنا، دور سوم مذاکرات ایران درباره بحران یمن با کشورهای بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایتالیا به اضافه اتحادیه اروپا در نیمه دوم ژوئن اواخر خرداد ماه در بروکسل مقر اتحادیه اروپا برگزار می شود. عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه یک شنبه شب در گفتگوی تلویزیونی با رد اینکه با کشورهای اروپایی درباره برنامه موشکی ایران مذاکره شده گفت ایران فقط در موضوع یمن با 4 کشور فرانسه، انگلیس، آلمان، ایتالیا به همراه اتحادیه اروپا مذاکره کرده است. آقای عراقچی دلیل تهران برای گفتگو در این زمینه را انسانی و وضعیت بد مردم یمن خوانده و افزوده است این گفتگو از مذاکرات هسته‌ای جداست و حسین جابری انصاری معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه آن را پیگیری می کند. ساعت 20 دقیقه و 4 ببخشید ساعت 24 دقیقه است. در اینجا نوبت می رسد به نخستین گزارش نهاد پژوهشی پاسپورت ایندکس. در گزارش سالیانه خود اعتبار گذرنامه‌های 199 کشور را ارزیابی کرده و جایگاه پاسپورت ایرانی را در آخرین رده‌ها، یعنی در رده 188 قرار داده است. در این گزارش اعتبار پاسپورت ژاپن و سنگاپور در رده اول قرار گرفته و شهروندان این دو کشور می توانند بدون ویزا به 180 کشور جهان سفر کنند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند داشتم، ابتدا از او پرسیدم چرا جایگاه و اعتبار گذرنامه ایرانی تا این اندازه سقوط کرده است. حسین علیزاده:
مسئله اعتبار گذرنامه های هر کشوری ارتباط بسیار مستقیم و تنگاتنگی با اقتصاد اون کشور داره. به عبارت دیگه، اگر در همین فهرست نگاه بکنید، هر کشوری که از اقتصاد قوی برخوردار باشه از پاسپورت و گذرنامه قوی هم برخوردار هست، البته به تناسب اینکه حالا روابط سیاسیش با یک کشوری چقدر اعتبار داره و حذف لغو روادید کردن، روادید سیاسی، روادید عادی، اینا به حال تفاوت داره. اما اونچه که مهم هست ارتباط وثیقی بین این دو فاکتور وجود داره، یعنی اعتبار گذرنامه و اعتبار پول ملی یک کشور. این نتیجه میدهد جایی که وقتی این کشور رقم ویزای خودش رو با مثلا ایران ملغا اعلام میکنه، کما اینکه موارد عدیده ای رو داریم از کشورهای همسایه، کشورهای مسلمان، کشورهای عربی. و هرچه که میزان تنش در روابط دو کشور هم افزوده بشود علاوه بر اون فاکتور اقتصادی، خب کشورها به دلیل اینکه احساس نگرانی میکنن از شهروند کشور دیگر وضع روادید و ویزا میگذارن و به این ترتیب شما میبینید که مثلا کشوری مثل ایران در حال حاضر شاید در با حدود 30 تا کشور لغو روادید هست، اون هم کشورهای نه چندان مهم، خیلی کشورهای درجه یک نیست. و از این رو روابط سیاسی هم فاکتور دومی است که موجب تقویت یا ضعف یک گذرنامه یک کشور می شود.
آیه علیزاده، همونطوری که کمابیش اشاره کردین، گذرنامه ایرانی در پیش از انقلاب اعتبار بیشتری داشت و حتی در چندین کشور اروپایی ایرانیان بدون ویزا وارد این کشورها می شدند. اصولا چه عواملی می تونه موجب اعتبار بیشتر گذرنامه کشورها بشه و چه مسائل دیگه ای باعث شده که اعتبار پاسپورت ایرانی تا این اندازه سقوط کنه؟
اعتبار یک گذرنامه همونطور که عواملی رو برشمردم ارتباط داره با فاکتوری که اصطلاحاً در روابط بین الملل بهش گفته می شود اعتبار بین المللی یک کشور. ببینید مثل روابط عادی افراد که یک فرد نزد شما واجد اعتبار هستش، با یک کلمه ای با یک حرفی مبلغ هنگفتی رو شما بهش میدید خیالتون راحته، یا کسی دیگری که 10 تا وثیقه هم بگذاره شما براش اعتبار قائل نیستید و بهش پولی رو مثلا واگذار نمی‌کنید. کشورها هم همینطور هستن، کشورها دارای یک جایگاه اعتبار بین‌المللی هستند و بر اساس اون سنجیده می‌شوند. یکی از فاکتورهای مهم در تعیین اعتبار بین‌المللی یک کشور تعداد متحدین استراتژیک و قوی اون کشور هستش. مثلا شما فرض کنید که دولت ژاپن، ببینید که چند متحد استراتژیک در سراسر دنیا داره و هر کدوم خودشون چه اعتبار بالایی برخوردار هست. حالا اگر این مثال رو بیاریم رو جمهوری اسلامی، بپرسیم که چند کشور مهم با ایران اساسا رابطه وثیق و تنگاتنگ و استراتژیکی دارن، واقعا به دشواری من بتونم به اندازه انگشتان یک دست بشمرم. لذا به دلیل اینکه اعتبار بین المللی یک کشور آسیب میبینه، گذرنامه او هم آسیب میبینه.
آقای علیزاده، اشاره کردین به ژاپن، این رو هم عرض کنم خدمت شنوندگان گرامی که ژاپن و سنگاپور معتبرترین گذرنامه شناخته شدن بر اساس گزارش سالیانه پاسپورت ایندکس. آلمان در رده دوم قرار گرفته با 179 کشور که شهروندانش میتونن بدون ویزا برن. بعد سومین کشور هست فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، سوئد، دانمارک و فنلاندی که شما درش زندگی میکنید و کره جنوبی. چهارم بریتانیا، پرتغال، اتریش، نروژ، هلند و لوکزامبورگ که شهروندانش به 177 کشور میتونن بدون ویزا سفر کنند. و بعد در رتبه پنجم آمریکا، کانادا، سوئیس و ایرلند قرار دارند که دارندگان گذرنامه این کشورها میتونن به 176 کشور سفر کنند. امارات متحده عربی شهروندانش با پاسپورت این کشور میتونن به 140 کشور سفر کنند.
در اضافه این توضیحاتی که دادید شما، فراموش نکنیم که شخصی در جایگاه رئیس جمهور کشور آقای حسن روحانی، او اعتراف کرده بود که اعتبار گذرنامه ایرانی بسیار سقوط کرده، همچنانی که اعتراف کرده بود ارزش پول ملی بسیار سقوط کرده بود و وعده هایی رو داده بود که در صورت انتخاب شدن اینها رو تصحیح میکنه، که متاسفانه شاهد نبودیم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@FardaGram
@FardaGram.
به رادیو فردا گوش میکنید و ساعت 20:10 است. در گزارش دیگر، کمیسیون اروپا اعلام کرده با وجود کاهش نسبی شمار پناهجویان، چندی است روند ورود پناهجویان غیرقانونی بار دیگر از ترکیه به یونان آغاز شده. این در حالی است که بسیاری از اردوگاه‌های یونان دو برابر ظرفیت خود پناهجو پذیرفتند. جزئیات بیشتر را در گزارش شهرام میریان از آلمان می‌شنویم.
برای جلوگیری از روند پرشتاب هجوم پناهجویان غیرقانونی از ترکیه به یونان، دو سال و اندی پیش اتحادیه اروپا قراردادی با دولت رجب طیب اردوغان امضا کرد. بر پایه این توافق ترکیه پذیرفت از این پس پناهجویانی که از این کشور سر از یونان درآورند بار دیگر به ترکیه بازگردانده شوند. بستن این قرارداد با ترکیه و بسته شدن مسیر کشورهای حوزه بالکان دست به دست هم داد شمار پناهجویان در اروپا به نحو بی سابقه ای کاهش یابد. با این حال اوائل ماه جاری میلادی سازمان نظارت و کنترل بر مرزهای آبی و زمینی اتحادیه اروپا موسوم به فرانتکس در آغاز گزارش خود ابتدا از ورود متقاضیان پناهندگی از ایران و سپس پناهجویان عراقی و سوری از ترکیه به یونان یاد کرد. حال کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرده از آغاز سال جاری میلادی تا کنون از همین مسیر بیش از 15,000 پناهجو وارد یونان شدند. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان در برلین، در گفتگو با رادیو فردا گرم شدن هوا و آرامی دریای اژه و همچنین مسائل موجود سیاسی میان ترکیه و شماری از کشورهای پناهنده پذیر اروپا را به عنوان دو عامل اصلی افزایش شمار پناهجویان از ترکیه به یونان ارزیابی کرده.
به نظرم جدا از مسئله بهبود شرایط جوی، سیاست هم پشت این جریان هست. از چند ماه پیش با مسئله افرین و تکروی دولت ترکیه باعث شد ترکیه زهر چشمی رو نشون بده. حتی اشاراتی هم کردن که پناهنده‌ها زیادی هستند و میتونن دوباره تعزیر بشن و این بار به ویژه مسئله انتخابات ترکیه نقش جدی بازی میکنه. عملا میبینیم که حتی نزدیکترین دوستای ترکیه در اتحادیه اروپا فاصله گرفتن، از نوعی که کاندیداها خودشون رو معرفی میکنن، فشاری که بر نیروهای مخالف رو بردن، زندانی کردن بسیاری از اعضای احزاب اپوزیسیون به ویژه کردها و بعد هم عدم اجازه به ویژه از آلمان، اتریش و هلند اردوغان بیاد در اروپا و بتونه کاردار تبلیغاتی خودش رو برای انتخابات پیش ببره، باعث شد که فاصله جدی به وجود بیاد. عدم جدی گرفتن اردوغان و دولت ترکیه از این کشورها باعث شده که حربه پناهجویی و حربه باز کردن نسبی و کنترل نکردن مرزها توسط مرزداران ترکیه، اینها همه باعث شده که دوباره تعداد پناهجویان زیاد بشه.
سوای مسیر آبی ترکیه به یونان، کمیسیون اتحادیه اروپا در گزارش تازه خود از دو مسیر دیگر دریای مدیترانه هم یاد کرده و افزوده از آغاز سال جاری میلادی تا کنون نزدیک به 6600 پناهجو از آفریقا وارد اسپانیا شده اند و حدود 9000 نفر هم سر از ایتالیا درآوردند. برای جلوگیری از ورود پناهجویان از شمال آفریقا، سباستیان کورتس، صدراعظم محافظه‌کار اتریش، در گفتگو با نشریه ولت امزون تاگ از اتحادیه اروپا خواسته با افزایش مرزبانان نگذارد پناهجویان آفریقایی از مسیر دریا وارد اروپا شوند. شهرام میریان، رادیو فردا.
با گزارش شهرام میریان درباره افزایش روند ورود پناهجویان از ترکیه به یونان به پایان این بخش خبری رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فرهنگ قویمی از توجهتون به رادیو فردا سپاسگزارم و برای یک یک شما ساعت بسیار دلپذیری رو آرزو دارم.
موسیقی.